بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صد رحمت الله علیه، جلسه 203، ادامه بحث انقلاب نسبت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. عجل على أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي بأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. بحث ما در فروز انقلاب نسبت بود. گفتیم مشهور منظور مرادشون از فرض انقلاب نسبتی که مرحوم نائینی مطرح میکنند اینه که در یک جای ابتداءن یک تعارض مستقر باشه، ولی به خاطر تغییری که با نسبت سنجی خاصی که بین روایات درست میکنیم، این تعارض رو از تعارض مستقر خارج کنیم و بتونیم جمع عرفی درست کنیم. بعد عرض شد هر آنچه به عنوان فروز انقلاب نسبت فرض میشه در همشون انقلاب نسبت تصویر نداره. فروز تعارض مختلف را آقایون بررسی میکنن ببینن انقلاب نسبت جاری یا جاری نیست. و نکته بعدی هم این بود که آیسر میفرمان که ما انقلاب نسبت رو قبول نداریم، چون در مرتبه حجیت جمع عرفی نیست، جمع عرفی ما مرتبه دلالته. یعنی باید در همون مرتبه دلالت ببینیم تقدم دلیل بر دلیل دیگه به نحوی هست که بتونه بگیم مراد متکلم اینه یا نه. تخصیص، تخصص، اینا همش ما رو مرتبه از کنم خدمت شما ظهوراته، یا اگرم قرینه منفصلهه باید یه جوری باشه که اگر متصلش کردی اینا با همدیگه جمع عرفی داشته باشه، یعنی قرار باشه به یک معنای جدیدی پیدا بکنیم که بعد بگیم به لحاظ حجیت اینها مقدمه. پس تعارض به لحاظ حجیته، ولی تقدیم به لحاظ مرتبه دلالت، نه به لحاظ مرتبه حجیت. لذا آیه صدر نمیپذیرن که دو تا دلیل عام، یک دلیل خاص یک طرف، اولی دلیل اون رو تخصیص بزنه، مراد از اون رو خاص بکنه و بعد به وسیله باز بتونیم دلیل بعدی رو تخصیص بزنیم. نه، ولی این آیه صدر میپذیرن که تعارض به لحاظ مرتبه حجیته. لذا اگر دلیلی در یک حصه از مدلولش معارض داره، در اون حصه از مدلولش حجت نیست. بعد میخواد با دلیل دیگری معارضه بکنه، در حیطه‌ای که مجهوله حجته، در همون تیکه معارضه میکنه، یعنی در ما ادای خاصش دلیل عام معارضه میکنه با عام هم ارزش. بعد ما بقی که باقی میمانه از اون دلیل دیگر، خودش به دلیل حجیت، خودش حجیت رو اثبات میکنه. بعد دیروز ما یه سری فروضی گفتیم. عمده فروضی که یک عام باشه و دو تا مخصص باشه، یا دو تا عام من وجه باشن یک مخصص باشن، یا دو تا مخصص باشن، اینا فروضش رو گفتیم دیگه، رد میشیم از این فروض. میریم سر بحث شق سوم که شق آخریه که بحث میکنیم، اینه که دو تا عام متباینن که اینها مخصص دارن. دو تا عام میان که نسبتشون نسبت تباینه. اینجایی که نسبتشون نسبت تباینه دو جوره. یا مخصصی که آمده مخصص یک دلیله، یعنی یه مخصص آمده یه دلیل رو میخواد تخصیص بزنه، یا اینجا شما عرض کنم خدمت شما یه مخصصه یا دوتا مخصصه، اینجور تخصیص کن. اونجایی که یه مخصصه یا مخصص یا یه دلیل رو تخصیص میزنه، یا مخصص دوتا دلیل رو تخصیص میزنه. اگه یه مخصص هر دوتا دلیل رو تخصیص بزنه، خب نسبت ها واسه تفاوتی نمی کنه، همون نسبت سابقه، لذا بحثی نداره، نه بر اساس انقلاب نسبت، نه نسبت ها دوباره همون نسبت های سابقه. ولی اگر یه مخصص بیاد یکی از دو دلیل رو تخصیص بزنه، این همون مفروضیه که آیه صدر بحث کردن که دو تا دلیل متباینی که یکی از دلیل بیاد یکی از دو تا دلیل یکی از عام ما رو تخصیص بزنه، این فرضیه که آیه صدر گفتن. همون مثالی که دیروز گفتیم، صدقه بر هر فقیر مستحبه، صدقه بر هر فقیر مکروهه. بعد آمدن گفتن که صدقه بر فقیر هاشمی مستحب نیست، که بحث کردیم گفتیم بنابر مبنای انقلاب نسبت تخصیص میزنه و تقدیم میشه، ولی بنابر مبنای غیر انقلاب نسبت در حیطه مشترکشون تعارض میکنه، تساقط میکنه، در فقیر هاشمی همو عرض کنون بر کراهت خودش باقی میمونه. اینم دیروز جلسه قبل توضیح دادم. آیه تعبیرشون اینه، میفرمایند که علی القول به عدم انقلاب نسبه یحکم به تساقط الدلیلین المتعارضین فی غیر المورد المخصص مع الاخص به مفاد العام غیر المخصص فی مورد تخصیص العام المخصص على اساس نفتت ثانیه المتقدمه. بنابر قول به عدم انقلاب نسبت در این صورت حکم به تساقط دو دلیل متعارض می شود در غیر موردی که تخصیص خورده، مع الاخص به مفاد عام. او عامی که تخصیص نخورده در مورد تخصیص عام مخصص بو عمل میکنیم، یعنی در مورد علماء یا در مورد فقیر سید فقیر هاشمی به چی عمل میکنیم؟ به همین تکره و صدقه علی فقیرن عمل میکنیم. نکتش هم همین بود که آیستد قبلا گفتن، این فرض همون فرض بود که آیستد گفتن. خب مثالاش هم توی فقه هم زیاده. فرض بعدی اینه که گفتیم نه، عرض کنم خدمت شما هر یک از دو دلیل مخصص دارن، یعنی دو تا عام متباینن، دو تا مخصص زیر مجموعه داره. این خودش چهار تا حالت داره. یه حالتش اینه که این دو تا مخصص با همدیگه تنافی ندارن، یه موقع تنافی منوج دارن، یه تنافی عام خاص مطلق دارن، یه موقع هم تساوی دارن دو تا خاص با همدیگه. درست شد؟ اینا چی؟ اصلا ربطی به هم ندارن، اصلا نسبت به حکم هم ندارن، با هم تباین دارن. خب اینا تنافی و تباینی که میگیم به لحاظ موضوعی بحث میکنیم دیگه. خب حالا یکی دو تا از بچه ای رو بگم دیگه رد شیم وارد بحث این میشیم. یک حالت اینه که آمدیم گفتیم که اینا با هم دیگه دو تا مخصص با هم دیگه تنافی ندارن. درست شد؟ اینجا نتیجه چی میشه؟ اینجا دو تا عام داریم، یک عام او یکی رو مخ... یک خاص او عام رو مخصص میزنه، یک عام او خاص دیگر رو تخصیص میزنه. درست شد؟ اینجا بنابر چه مبنای انقلاب نسبت چه بنابر مبنای آیه صد، اینجا نسبت ها عوض میشه. ای عام او رو تخصیص میزنه، ای عام اویی که رو تخصیص میزنه، چون هر کدوم خاص خودشونه دارن دیگه. ببخشید، بنابر مبنای انقلاب نسبت، بنابر مبنای انقلاب نسبت این دلیل اون رو تخصیص میزنه، این دلیل اون رو تخصیص میزنه، رابطه بین دو تا عام ما میشه عام خاص منبعش، از حالت تباین دو تا دلیل متباین خارج میشن. یه مثال براتون بزنم. یه روایت داریم میگه که اغسل المتنجس مرتين. درست شد؟ متنجس رو دو بار بشور. درست شد؟ یک دلیل دیگه داریم میگه اغسل المتنجس مرتين واحده، متنجس رو یک بار بشور. یکی میگه متنجس رو دو بار بشور، یه دلیل میگه متنجس رو یک بار بشور. خب بالاخره متنجس یا یه بار باید شسته بشه یا دو بار، دیگه اینو دلیل با هم دیگه چی دارن؟ دو تا عام متباین تنافی به تباین دارن. بعد ما دو تا خاص داریم اینجا. یه دلیل میاد میگه اغسل المتنجسه بالقلیل مرتين. درست شد؟ دلیل متنجس رو با آب قلیل دو بار بشور. درست شد؟ این دلیل درش حصر که نگنجیده که اغسل المتنجسه مرتين رو بیاد تخصیص بزنه، این حصر نداره. این میگه متنجس رو به قلیل دو بار بشور. یا اگر یک جوری بود میگفتش که انما تغسل المتنجسه مرتين بالقلیل، حصر داشت، خب میگفتیم اغسل المتنجسه مرتين رو تخصیص میزنه. ولی حصر که نداره، چون حصر نداره با عام اغسل المتنجسه مرتين منافات نداره. ولی اغسل المتنجسه مرتن واحده رو تخصیص میزنه، میگه اغسل المتنجس مرتن واحده میشه در مورد چی؟ میشه در غیر ماء قلیل. درست؟ چون عرض کرده مثبتینن دیگه، دو تا دلیل مثبتین که یکیش انحصار نداشته باشه اطلاق و تعقید نمیشه دیگه، دو تا مثبتینن. این میگه اکرم کل عالم، این میگه اکرم العالم العادل، اینا با هم تأکیدی میشن دیگه. از اون طرف یه روایت دیگه داریم میگه اغسل المتنجس فی الجاری مرتن واحده، آب متنجس رو در آب جاری یک بار بیشتر نمیخواد بشوری. این تخصیص میزنه اغسل المتنجس مرتين رو که میشه اغسل المتنجس مرتين فی غیر ماء جاری. درست شد؟ روایت هم داره، او روایت مفصلی هست که از حضرت میگه لباس رو چجوری بشورم، حضرت میفهمن اغسله فی المرکن مرتين فان غسلته فی ماء جار فمرتون واحده. روایت بسیار روایت پربرکتیه، به لحاظ فقهی خیلی ازش حکم استفاده میشه. از همه مهمتر اینه که ماشین لباس شویی رو فقط با همین میشه درست کرد. یکی از آقای آمد در مورد ماشین لباس شویی سوال پرسید، گفتم که اونجا با آقا گفتم اگر آقای گنجی سوال کنی به اختلاف المرکز مربطه این تمسک میکنه، میگه که بالمناسبت چون رسم برای نبوده که آب رو تو تش میرفتن لباس میشستن آب خالی میکردن دوباره تش تا آب نمیکشیدن، لذا دور تش لازم میشسته میشه. حالا گفتم اگر داره شهیدی سوال کنین نسبت بیا آبایی که از لای در میاد میریزه زیر شبه میکنه. آقا اول تعجب و استنکار کرد و رفت سوال کردین همینجوریه، یعنی فتوای یه نفر رو تو جو جواب دادن. حالا اینجا روایت گیرده یاد و قضیه افتاد سلام علیکم. این اختلاف المرکن مرتین این نکته هم داره، هیچ روایت دیگه نمیشه ازش استفاده کرد به این دلالت چیزی. همونجوری که میگیم که مثلا قصال وقتی غسل میده به تبع پاک میشه چون سیره نیست که دوباره همه جا رو آب بکشن، اینم به تبع چون سیره نیست که دوباره ظرفی که توش لباس میشن آب بکشن، خب به تبع دیگه آبایی که میپاشه به سقف ماشین لباس رو اینا به تبع پاک شدن لباس که میشوره اونم پاک میشه. خب حالا بذاریم سر بحث خودمون، نتیجه بحث در اینجا چی میشه؟ خب وقتی شما آمدی و دوتا روایت رو آمدی با هم دیگه نسبت سنجی کردی تخصیص دادی، اغسل المتنجس بالغیر مرتین، اغسل المتنجس مرتن واحدن رو تخصیص کرد، شد اغسل المتنجس مرتن واحده فی غیر الغلیل، درست شد؟ یعنی سوا انکان کرن اما ان جاریا. از اون طرف اغسل المتنجس مرتین رو با اغسل المتنجس فی الجاری مرتن واحده تخصیص دادیم، شد اغسل المتنجس مرتین فی غیر ماء الجاری سواء کان قلیلا او کرا. در کر با هم دیگه چی میکنن؟ تعارض میکنن، میشوند مشترک. آیه صد میفرمایند سوف تکون النسبه بین المقدار الحجه لكل من العامین بعد اعمال تخصیص العموم و منوج فیتعارضان فی الافراد غیر المشمول للمخصصین و النتیجه علی کل حال هو التساقط فی مورد الاجتماع و بقاء الحجیه لهما فی مورد المخصصین در مورد افتراق هر کدومشون من دون فرق بین القول بالانقلاب النسبه و عدم انقلاب نسبت. چرا؟ چون اینجا دیگه ما هم که انقلاب نسبتی نیستیم، چون هر روایتی با اون روایت دیگه مخصصه دیگه، با این خاص نیست که تخصیص میزنه دیگه روایت رو، ای او رو تخصیص میزنه ای او رو تخصیص میزنه، وقتی تخصیص میزنه رابطه برمیگرده به عام و خاص من وجه، وقتی شد عام و خاص من وجه دو تا روایت رابطه شون عام و خاص من وجه میشه و در مخصوص. این هم یه فرض دیگه. فرض بعدی که آقای صد مطرح میکنن یه که گفتیم که بحث ما در دو تا عام متباینه که هر دوتاشون تخصیص دارن و تنافی من وجه دو تا مخصص وجود داره، دو تا مخصص در اینجا تنافی من وجه دارن. این عنوان رو اینجوری میگن آقای صد، در این صورت هم حکم با فرض قبل دیگه تفاوتی نداره. بحث امروز اگه بخوام باز اینا رو تفصیل بگم و مثال بزنم نمیرسیم جمعش کنیم. در این صورت هم آیه صد میفرمایند اگر اینجا دوتا عام و خاص بین خودشون تنافی من وجه باشه، دوباره اینجا هم بحث میشه که نسبت دوتا سنج اینا با اینکه تنافی من وجه دارن ولی خودشون هر کدام دیگری رو تخصیص میزنن، دوباره همون نسبت پیش میاد. فقط اینجا باز یه دعوای تفصیلی وسط وجود داره، مثل دعوایی که تو بعضی از بحث‌های قبل هست که این دوتا دلیلی که باز خودشون رابطه‌شون عام و خاص من وجه، بین این دوتا نسبت سنجی میکنیم یا نسبت سنجی نمیکنیم، نسبت سنجی اینها مقدمه بر تعارضشون با عام فوق تخصیص شونه یا نه اول بین اینا، چون چهار طرفی میشه تعارض دیگه. این بحثش بحث با تفصیلیه. چی میشه؟ نه بلاهاز تخصیصشون نسبت با عام فوقانیشون حکمشون فرق نمیکنه، ولی که خودشون با هم دیگه با تعارضشون چی میشه بحث تفصیلی داره. اون فرضی هم که ممکنه عام خاص مطلق باشه، ممکنه تساوی باشه، اون فروض هم هست، مثالاش هست، هر کی خواست بحث نکنه. آیه صد حکم همه صورتشو گفتن. خب این بحث به همین میزان تمام. بحث بعدی که باقی میمونه، یعنی عمده اونهایی که توش بحث انقلاب نسبت تأثیر گذار بود، همین دو سه صورتی بود که خدمتون عرض کردم. در بقیه مواردش یا تفاوت نمیکنه یا اصلا بحثای دیگه جز بحث انقلاب نسبت داره. بحث بعدی که واردش میشد احکام عامه جمع عرفی. میفرمایند جمع عرفی با همه اقسامش، الان اینا احکام عامه با هم دیگه تفاوت نمیکنه، بعد خاص خاص بررسی میکنیم. چهار پنج نکته را آیه صد میگن. اول میفرمایند که برای که جمع عرفی بین دو دلیل اتفاق بیفته باید دو تا دلیل متعارض یا لفظی باشن یا به حکم دلیل لفظی باشن، که ما قبلا یه مقدار توضیح دادیم. مثلا ممکنه سکوت امام علیه السلام یک دلالتی داشته باشه که فعل امام علیه السلام رو، یا ببخشید کلام دیگر امام علیه السلام رو چیکار میکنه، متعارض میشه باهاش و تفسیرش میکنه. مثلا از امام علیه السلام شما سوال میکنی، میگه آقا فلان کار رو جایزی کار رو انجام بدم، امام علیه السلام سکوت میکنن. یا در مقابل امام علیه السلام یه فعلی رو مرتکب میشه، امام علیه السلام امر به معروف نمی کنن، که تقریر امام علیه السلام در اینجا. این تقریر امام علیه السلام ممکنه تفسیر کنه اون کلامی رو که امام علیه السلام، اگه شرایط امر به معروف و شرایط دلالتش باشه، اون کلامی که آمده گفته که این کار رو انجام نده، اون صیغه نهی رو به وسیله این فعلی که امام امضاش کردن حمله بر چی میکنیم؟ حمله بر کراهت میکنیم. چرا دیگه گفته که به حکم الله؟ آره اگر به حکم چی؟ نه اونجا آیست گفت حتما باید لفظیه این باشه. او جایی که قبل آیست اشکال کردیم تو تعریف تعارض، آیست آمد اونجا عبارت شده بود که باید لفظی باشه که ما اشکال کردیم، درست شد؟ ولی اینجا عرض کنم خدمت شما، آیست آمده گفتن اونجا فقط باید لفظی باشه، ولی اینجا آمدیم گفتیم والا این عبارت هم یادم نیست کجا بود، اما اول تعریف بود. اینجا بود. انکار دلیل معن غیر لفظیین، اونجا ما گفتیم دلیل غیر لفظی در مقابل لفظی، غیر لفظی اطلاق داره دیگه. ما به حکم هما که میگی خب درسته، میگه آقا یه چیزایی هستن، توجه اینجا هست کرده که به حکم دلیل لفظیان، لفظی نیستن ولی در حکم دلیل لفظیه. خب در این صورت نکته دومیه که باید حتما اینها صادر از متکلم واحد هم باشن، چون اگه صادر از دو تا متکلم باشن معنی نداره کلام یک متکلم رو به وسیله سخن متکلم دیگر و مراد متکلم دیگر تفسیر کنیم. همیشه یک متکلم و یا اونایی که به حکم متکلم واحدن، ما الان قانونگذارمون در عرف، قانونگذارهای عرفی واحد نیستن. مجلس هشتم میاد قانون مجلس دوم رو یک دلیل یک خاصی براش مینویسه. ما اگر بخوایم جمع عرفی بکنیم، اگر بپذیریم که در این موارد نسخ نیست و تخصیصه، چون متکلم رو اینجا در حکم متکلم واحد قرارش میدیم. یادم یه بحث بود که بحث میکردن که آیا میشود مثلا نظرات شورای نگهبان رو چیز کرد، استصحاب کرد، مثلا یک جایی آمده تایید صلاحیت کرده، میشه صلاحیت رو استصحاب کرد یا نه؟ بعضی هم مخالف بودن، آقای لاجوردی هم اولش مخالف بودیشون فهمون که نه، یعنی چی ما باید نظر بدیم؟ و من گفتم، خودشونم گفت آره تو جلسه مطرح شده، بعیدم نیست که اصلا به عنوان یک شخص حقوقی ما مطرح میکنیم، به عنوان یک جایگاه حقوقی این نظر رو داره. حالا همین نظر جایگاه حقوقی رو بگه هنوز بر همین نظرش باقیه. پس بنابراین وقتی شورای نگهبان میاد قانون مدنی سال 1304 رو تفسیرش میکنه و میگه مراد از اون قانون ایه، ای از باب ایه که شورای نگهبان سال 1396 رو با قانون گذار سال 1304 در حکم متکلم واحد گرفتی. در بین اقلا اینجوری هست که بعد 100 سال یک کلام رو تفسیر میکنن. تو کشور خارجی هم همینجوری هست. الان تو کشور مثل انگلستان قوانینی که مثلا جورج دوم در 1534 نوشته، حتی قوانینی که ما 1200 سال قبل، هنوز اینا قوانین مجریه دیگه، درست شد؟ فرقی هم نمیکنه، استبعادی هم نداره. ما الان دنبال همین قوانینیم که 1400 سال پیش پیغمبر بیان کردن. پس بنابراین همه دیگه اونها امام قاپوشی جاری میکنن، ما هم تمام تلاش میکنیم بفهمیم که امام صادق 1200 سال پیش چه گفتن. لذا میخوام بگم جریان قوانین که یک شای 1200 سال پیش حرفی زده یه اشکال نداره. من چی؟ باید متوجه شد نه متکلمی، حکومت ها را به عنوان یک شخصیت ثابت فرض میکنیم دیگه. البته تو حکومت ما قانونگذار مجلس و مفسر شورای نگهبان مثلا، ولی هر جایی که قانون گذاشتن، اگه یه قانون اساسی بعد 50 سال دوباره آمدن قانون اساسی قدیم رو توضیح دادن، یه تفسیری نوشتن، یعنی که ما میخوایم او رو تخصیص بزنیم، او رو توضیح بدیم، او رو تفسیرش کنیم، همین کار رو انجام میدن دیگه. خب پس بنابراین باید در حکم متکلم واحد باشن که ما در حکم متکلم واحد اینها رو میگیریم. ما جلسه قبل تفصیلا توضیح دادیم که در حکم متکلم واحد بودن کدام یکی از مشکلاتم توی فروض ما حل میکنه. احکام و عامه للجمع العرفی، للجمع العرفی و اقسامه احکام و عامه نذکر فیها، نذکر فی ما یلی جمله منها. اولیش الاول لابد لکی یعقل الجمع العرفی لکی یعقل الجمع العرفی، برای که جمع عرفی معقول بشه باید حتما ان یکون الدلیلان المتعارضان لفظیین او ما به حکمهما، یا باید لفظی باشن یا به حکم دو دلیل لفظی باشن. و یکیش دوم و صادرین من متکلم واحد او جهت واحده، باید از یک متکلم یا یک منبع صادر شده باشه. و ذالک لعن ملاک الجمع العرفی کما تقدم. ملاک جمع العرفی چیه؟ هو اعداد و احد الدلیلین لتفسیر الاخر اعدادا شخصیا او نوعیا. اصلا دلیل جمع عرفیه که یکی از دو دلیل دیگر آماده شده برای که تفسیر کنه دلیل دیگر را، یا عرف میگه مفسره یا خود شخص به عنوان مفسر ای رو میاره. و هازا انما یصح فی الکلام و علا یکون المصدر واحدا لیفسر بعض کلامه بالبعض، باید حتما یه منبع واحدی باشه که بگیم بعضی از کلامش کلام دیگه شو آمده چه باید تفسیر کرده. لازم نیست شخص حقوقی باشه منبع. البته خب اصطلاح شخص حقوقی اصطلاح خاصیه، یعنی اون چیزی که اعتباریه، معلوم نیست امامت یا رسالت یا وصایت اینا ها مثلا چی باشن شخص حقوقی بی معنی. مثلا
شخص حقوقی
آره
بعد
جهت تغییر نباشه. نه از صدرم این جهت واحده، نه علا جهت واحده، صدرم من متکلم او جهت. آره یعنی جمعوری من منبع گفته. و ایدن انما یسه حل. خب نقطه دومیه که جمعوری کی صحیحه، میگن اگر ما علم اجمالی داشته باشیم یکی از دوتا روایت قطعا صادر نشده نوبت به جمع دلالی نمیرسه. چرا؟ چون تو مرتبه سند با هم تعارض دارن دیگه، قطعا یکی از دو دلیل صادر نشده. به تعبیر سالس تعارض دو دلیل و تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر و تفسیر یک دلیل با دلیل دیگر فرض حجیت فی نفسه و فی حد ذاته و خلا و خلیه و نفسه یک دلیله. تا یه دلیل خودش حجت نباشه که نمیتونه با دلیل دیگه متعارض کنه، نمیتونه مراد از اون دلیل روشن کنه. اگه شما علم اجمالی دارید یکی از دو تا روایت صادر نشده دیگه نوبت به جمع دلالی نمیرسه، چون اصلا سنداش درست نیست تا بخوام جمع دلالی بکنیم. و ایضا انما یصح الجمع العرفی اذا لم يوجد علم اجمالی بعدم صدور احد الكلامين من الشارع، وقتی که علم اجمالی نداشته باشیم که یکی از دو تا از امام صادر نشده. اذ فی هذه الحاله با وجود چنین علمی یکون التعارض فی الحقیقت بین السندین لا بین الدلالتین، تعارض در دو سند روایت نه در دو دلالت. و الجمع العرفی علاج للتعارض بین دلالتین لا بین سندین، با جمع عرفی که دو تا روایتی که سندش مشکل داره که جمع نمی‌کنیم، دلالتا رو می‌خوایم جمع بکنیم. پس یه روایت وقتی قطعا صادر نشده ما می‌دونیم یک مضمون فی البین داریم، مضمون فی البین کدوم یکی عامه یا خاصه نمی‌دونیم، جایی برای تخصیص نیست. تخصیص در جایی که بر هر دوتا حجت داریم، میگیم اگر متکلم این دوتا رو آورده اینجوری تفسیر کرده کلامش، ولی وقتی یکیش ثابت نشده چی رو تفسیر کنیم؟ یا مفسر صادر نشده یا مفسر صادر نشده. چرا؟ اگر اینجا علم اجمالیه خودش یه قدر از دوتا دلیل، یه قدر متیقن قابل تنجیز داشتیم یا قدر متیقن قابل تعذیر داشتیم، به قدر متیقنش افسیر کنیم. ولی جمع عرفی نه، جمع عرفی نمیتونیم از کجا میدونیم؟ کجا میگی خواسته اصلا همه از چیجی با چه؟ خب اون میگه لا یجب اکرام العلماء اکرم العالم الهاشم. کدوم شما خواهی؟ باید بگیم کدوم میگه داریم تجدید آوره دیگه. خب بعضی همه کبرایی که ممکن درست بعد اون یه علمی مجموعه علم اجمالی ها میشه. الان همینجا اگر بگه اکرم کل عالمین درست شد، بگه یحرم اکرام کل عالمین، بعد بگه یجب اکرام الحاشم، اینجا چیکار میخوای بکنی؟ ها؟ چیکار میخوای بکنی؟ علم اجمالی چه اثری داره؟ هیچ. چون یا عام صادر شده یا خاص صادر شده.
هیچگاه، چون ممکنه حرام باشه. نه دیگه هیچ جایی اینو تعارض نداره.
نه احترام.
آقا بین وجوب و حرمت مگه احتیاط داره؟ خب میگم نمیشه دیگه. آقا داره میگه من نقض آقا آوردم که همیشه به خاطر نمیشه عمل کرد. پس بنابراین میشه که باید ببینیم مقتضای دلیل در مقام چیه. علم اجمالی قدر متیقن قابل تنجیز یا قابل تعزیز دارد یا ندارد. این هم دوم. بحث بعدی که وارد میشن که حالا نتیجه جمع چی میشه. میگن دوتا کلامی که میخوایم جمع ارتو رو بینشون تطبیق کنیم، یکی از چهار حالت رو داره. یا این که صدور هر دوتاشون قطعیه. اگه صدور هر دوتاشون قطعی بود دیگه بحثی نیست که بخوایم بیایم تعارض رو به سند سرایت بدیم. تعارض در مرتبه دلالت میریم جمع ارتو میکنیم، مشکل حل. ولا یخلو کلامان لذان ایورا تطبیق الجمع الارفی علیها من احدا اربع حالات. او دو کلامی که میخوایم جمع مرفی رو برش تطبیق کنیم از یکی از این چهار حالت خالی نیستن. الاولا ایکون صدور و کل من هما قطعی یا متواترن یا محفوف قرآن قطعیان. و فی مثل ذالک لا یترقب سریان و تعارض الی دلیل حجیت ظهور. دیگه در اینجا سر تعارض به دلیل حجیت ظهور و به بحث چیز آره ببخشید لا یترقب صدور الا الی دلیل حجیت ظهور، یعنی به سند معنی نداره، فقط به دلیل حجیت ظهور سرایت میکنه. و المفروض انه یا لا یشمل ذل قرینه مع وجود القرینه و بذلک یتم الجمع العرفی. فرض من هم اینه که با وجود قرینه دیگه حجیت شامل ذل قرینه نمیشه. این حالت اول. حالت دوم اینه که صدور هر دو تاشون غیر قطعیه و به تعبد اثبات میشه، به دلیل حجیت سند اثبات میشه. مثلا دو تاشون خبر واحده، در این صورت هم تعارض فقط به دلیل حجیت ظهور تام سرایت میکنه، نه به دلیل حجیت سند. اینکه حجیت ظهور خب روشنه دیگه، به خاطر اینکه با وجود قرینه ذل قرینه حجت نیست. اما اینکه دلیل حجیت سند چرا با هم تعارض نکنن، چرا جمع دلالی بر جمع سندی مقدم باشه، قبلی گفتیم تو جمع دلالی یا جمع موضوعی و جمع موضوعی مقدمه، چرا جمع دلالی؟ میفرمایند به خاطری که مفاد دلیل تعبد به سند میگه به این روایتی اخذ کن که قواعد محاوره مشخص میکنه منظور من ازش چیه. خب پس بنابراین با قواعد محاوره میاد دو تا مقدم میکنه. پس تا قواعد محاوره هست و مشکل رو حل میکنه، نوبت به مشکل در ناحیه سند نمیرسه. از ثانیه ایکون صدور و کل منهما غیر قطعی، یعنی هست صدور هر دوتاش غیر قطعیه، ولی و انما یثبتو به تعبد و به دلیل حجیت سند، مثلا با دلیل حجیت خبر اثباتش کردیم. کما فی اخبار الاحاد و فی مثل ذلک لا یسر تعارض ایضا الا الی دلیل حجیت ظهور ولا الی دلیل حجیت سند. دیگه تعارض وجود نداره، نه تعارض به لحاظ دلیل حجیت ظهور داره نه به دلیل حجیت سند. اما اول چرا تعارض نداره؟ چون جمع عرفی داره. فلا ما تقدم که جمع عرفی داره با وجود دلیل از هر نوبت به دلیل ظاهر نمیرسه، با وجود قرینه نوبت به ذل قرینه نمیرسه. و اما ثانی که چرا به سندش سرایت نمیکنه، فلا ان مفاد دلیل تعبد به سند الاخص بالمفاد العرفی الذي تعینه قواعد المحاوره العرفيه لكل من المنقولين. مفاد دلیل تعبد به سند یعنی ما مفاد عرفی رو بیایم بگیریم که قواعد محاوره رو معین میکنه برای هر کدام از دو نقل، هر کدام از دو تا دلیل. فاذن حل المتوقف فاذن حل الموقف على مستوى دلیل حجیت ظهور. وقتی تو مرتبه حجیت ظهور میایم و مشکل رو حل میکنیم و تعارض رو برطرف میکنیم، و عدل مفاد ذل قرینه علی نحو اصبح المفاد العرفی نهائیا للدلیل منسجما. و یک جوری عرض کنم خدمت شما مفاد ذل قرینه تعدیل میشه که اون مراد نهایی از دو تا دلیل با هم منسجم و بلا اشکال میشه. لم یعد مانع من شمول دلیل تعبد به سند لکل منهما استطراقا الی ثبوت المدلول نهایی لهما. در این صورت مانعی از شمول دلیل تعبد به سند برای هر دو تا پیش نمیاد. دلیل تعبد به سند هم اینو در بر میگیره هم اونو در بر میگیره. عرض کنم خدمت شما، لکل منهما، هر دو تا در بر میگیره. چرا؟ به خاطر اینکه میخوایم از این طریق مدلول نهایی این دو تا رو به دست بیاریم، تا طریقی بشه، راهی به دست بیاریم، این راه برای به دست آوردن مدلول نهاییه. پس دیگه مانی از شمول دلیل تعبد هم نیست، چون یک مدلول نهایی پیدا کردیم، دلیل تعبد و مدلول نهایی رو میاد اثبات. حالا تمام کردم در این نقطه. خب توهمشیه که بالاخره اگه شما بخوای بگی که اگر بخوای تعارض رو مستقر رو به این رو تصویر کنی، یا او کلام باید از امام صادر شده باشه، یعنی کلام نمیشه امام رو. خب اگه قبول کنید یکیش باید بشه، نمیشه که دو تا دلیل متعارض که نمیشه جفتش مولا حجت خواهم دیگه دعوا همش میگه چون جمع عرفی داره دلیل حجیت شامل رو دلیلی داره که جمع عرفی میشه. آره اگه جمع عرفی نداشت و تعارض بود میگفتیم یا او حجت یا این حجت، هر دو تاش که نمیشه حجت بشه دیگه. احسن که یکی از اینا قطعا نزم. خب نه، فقط تفاوتون باشه، یه تفاوت با علم اجمالی داره که علم اجمالی داریم یکی صادر نشده یکی صادر شده، ولی اینجا ممکنه هیچ کدوم هم صادر نشده باشه. الرابع یکون صدور القرینه مرهونن به دلیل تعبد. ها حالت سوم نه؟ آره حالت سوم یکی صدور قرینه ما قطعیه، ولی صدور ذل قرینه ما به دلیل تعبد ثابت شده. یعنی خبر ثقه دار، اینجوری به شما بگم، عام روایی خواست کتابی، عام روایی خواست کتابی. خب خواست کتابی قطعا مراد از عام روایی رو اثبات میکنه و اینجا نمیاد با قطعیت دلیل حجیت سندش سند او رو بزنه. درست شد؟ چون تو رتبه قبل وقتی دو تا دلیل با هم دیگه جمع عرفی داشته باشن نوبت به بحث سند نمیرسه، تعارضشون برداشته میشه. از ثالثه ایکون و صدور القرینه قطعی یا و صدور ذل قرینه ما مرهون به دلیل تعبد به سنده و الامر فیه یتزهم ما تقدم فی الحالت السابقه فانه لا مانع من شمول دلیل تعبد به سند الذي القرینه استطراقا الى اثبات مدلول المعدل حسب قواعد المحاوره العرفيه والجمع العرفي. میگن به خاطر که مانعی نیست که دلیل تعبد به سند لزل قرین شامل دلیل تعبد به سند صدق استقه شامل زل قرینه بشه، تا این که این استطراقا الی اثبات مدلول المعدل، تا از طریق این حجیت بتونیم اون مدلولی که تعدیل شده و جمع عرفیه شده بین دو دلیل است و حسب قواعد محاوره عرفیه و جمع عرفیه اون رو حجت کنیم. یعنی میاد حجت میکنه برایند جمع عرفی بین دو دلیل رو. از این طرف مشکلی نیست، گیر کجاست؟ گیر اینجاست، عام کتاب خاص روایی. آقای صدر که میگه علل اساس اینم اشکال نداره، چرا؟ دو سه تا تقریب آقای صدر میاره. تقریبش اینه، آقای صدر میفرمایند که درسته که اینجا کتاب به لحاظ سندی قرص و محکمه و اینجا روایت به لحاظ سندی محکم نیست، ولی نکته فنی بحثیه که سند کتاب با زور روایت با هم دیگه تعارض نمی کنه. اینجوری نیست که سند کتاب با ظهور روایت تعارض کنه، الکتاب با مجموع سند و دلالتش تعارض میکنه با روایت به ما هو با حجتون که دل سند قطعیه نداره و این قابلیت جمع عرفی رو داره. یعنی روایت به ما هو و دلالت موضوع حجیت سند او رو عوض میکنه، دلالتش عوض میکنه، پس با همدیگه مشکل نداره. نکته سره که تعارض ابتدایی بین سند او و دلالت اینی ایکون از صدور القرینته مرهونن به دلیل تعبد به سند و صدور ذل قرینته قطعی یا صدور ذل قرینه مرهون به دلیل تعبد، صدور قرینه مرهون به دلیل تعبد به سند خاص رواییه، ولی صدور ذل قرینه که عام کتابی قطعیه. و فی حاضر حالا کسی ممکن اشکال بکنه که به ان ظهور ذل قرینه به اعتباره اماره لا یعارض ظهور القرینه بالذات. میگه ظهور ذل قرینه‌ای که آمده اماره قرار گرفته به اعتبار اینکه یه امارهی بر حجیتش آمده لا یا ببخشید یه اماره یعنی اثبات واقع میکنه قطعیه. ظهور ذل قرینه‌ای مایی که اماره است و و اصلا فرضی که سندش قطعیه، این معارضه با ظهور ذلقرینه به ذات نمی کنه، ظهور قرینه به ذات نمی کنه. لیقال به تقدم ظهور ذلقرینه علیه بالجمع عرفی، تا بعد شما بگی که ظهور ذلقرینه مقدم شده جمع عرفی می کنیم. یه چی کنیم؟ نه همین دیگه. آره میگه که ظهور ذلقرینه معارضه با ظهور قرینه اینجا نیست. مجموعه ذلقرینه به ما هو سندون و دلالتون با دلالتی تعارض میکنه، و چون سندش قطعیه دیگه باعث میشه که تقویت بشه نسبت به این. بل هو یعارض المجموع المرکب من امرین، این قرینه ما معارضه میکنه با مجموعه مرکب از دو امر، و هما ظهور القرینه و سندها. درست شد؟ این اون ذلقرینه ما با ظهور قرینه به همراه سندش معارضه میکنه، و چون اونجا سند قطعیه به سند زنیه ای و حجیتیه ای میچربد. از یک سیفی بقا ظهور ذلقرینه ایکون احد هذین الامرین خاطئا. سوال سریعی از آقای آخون سال بعد میگیم، سوال مستشکل همینه. میفرماین که آقا شما خوب دقت کنید، دو تا احتمال در مقام دارید. یه احتمال دارید که این به لحاظ سندی صادر نشده باشه دارید، یه احتمال دارید که به لحاظ دلالی مطابق واقع نباشه دیگه. دو تا احتمال خطا دارید، یه خطای در سند، یه خطای در دلالت. نه توی قرینه هر دوتا، تو قرینه هر دوتا، تو ذلقرینه فقط دیگه فرض سند قطعیه دیگه. درست شد؟ میگه احتمال کسب از هر دوتا، یعنی احتمال خطا نگاره کسب، احتمال عدم مطابقت با واقع از هر دوتا، به خاطر این که این قرینه ما ممکنه اصلا صادر نشده باشه، یا صادر شده باشه قرینیتش اراده نشده باشه. ذلقرینه نمیشه بگه صادر نشده باشه، ممکنه خلافش قرینش اداره شده باشه. درست شد؟ خب بعد درسته که اینجا قرینه ما ازهر در جمع عرفی مقدم میکنه، ولی مشکلی میشه همین صادر نشده باشه، لذا به سنده ای داره به اون معارضه میکنه. و علیه فما هو المبرر لتقدیم القرینه زنیت سند فی هذه الحاله، چرا قرینه زنیت و سند رو بر اون عام قطعی و سند مقدم میکنیم؟ و مجرد ان احد الامرين المذكورين له حق التقديم وهو ظهور القرينه لا يستوجب حق التقديم لمجموع الامرين. ای که اگر سندشون مثل هم بود به لحاظ دلالی عرف میگه ایره برو مقدم کن، وچی نمیشه که اگر یکی سندش هم ضعیفه بازم عرف بگه من به لحاظ دلالی مقدم کن. و اشتراط قول اگر خواسته اینجوری بگو، ان شمول دلیل حجیت ظهور للقرینه و ان کان لا یعارض شموله لظهور القرینه ولکنه یعارض شمول دلیل تعبد بسند لسند القرینه و من هنست و من هنست مشکل فی تخصیص العام الکتابی به خبر الواحد. چی میگه؟ میگه آقا درسته که دلیل حجیت ذلقرینه شامل دلیل حجیت ظهور شامل ذلقرینه بشه، حجیت ظهور ای معارضه نمیکنه با حجیت ظهور او چون این اقواس، ولی حجیت ظهور ای با حجیت سند او که معارضه میکنه، ای که اقوا نیستش، که از قرینه دلالتش اقوای بر دلالت ذلقرینه است. سند قرینه که از سند ذلقرینه مقدم نیست، پس وجهی نداره بخواد شما مقدمش کنید، چون او سندش قطعیه. این دو تا ثمره داره، یکی که سند او رو قطعی میکنه به لحاظ این موارد تخصیص و اینها، یکی هم به لحاظ جمع حکمی هم همینجوریه. لذا اگر عام کتابی ظهور در وجوب داره، این خاص کتابی ظهور در غیر وجوب داره، اون رو ممکنه بگیم چیکار میکنیم در اینجا؟ مقدم میکنیم. عملا به این دلیل عمل نمیکنیم، مستشکل اینو میگه. لذا میگه اصلا به خاص کتابی عمل نمیکنیم، نه موضوعا تخصیص میزنیم نه حکما مقدم میکنیم. جواب چیه؟ جوابی که مرحوم آخوندم دادن، آیه صدر هم همینجا میگن، همینه. میفرماین که دلیل حجیت ظهور ما در موضوعش عقد شده که قرینه برخلاف وجود نداشته باشه. درست شد؟ آره، دلیل حجیت ظهور و دلیل تعبد به سند قرینه ثابت میکنه که قرینه برخلاف آمده، لذا حاکمه بر او قرار میگیره. دلیل حجیت کتاب عام کتابی قطعیت کتاب حجته، درست شد؟ به لحاظ سندی کتاب قطعیه و حجته، ولی به لحاظ دلالی که میخوایم حجیت عام رو بررسی کنیم، حجیتش متوقف بر وجود حجت اقواست. خب حجت اقوا آمده موضوع حجیت رو برداشته. به تعبیر ثالث شما میخوای به اصالت العموم تمسک کنی، اصالت العموم فرع وجود عدم خاصه، با وجود خاص حجت نوبت تمسک به اصالت العموم نمیرسد. چی؟ حالا عرض کردم حجت دیگه با دلیل تعبدش حاکم بر موضوعی میشه. موضوع دلیل حجیت عام کتابی چیه؟ روایتیه که معارض حجت بر خلاف نداشته باشه. حالا که معارض حجت بر خلاف آمد حاکم بر دلیل میشه. مولا با تعبد به صد قصدقه حکومت میکنه موضوع عرض کنم خدمت شما با عام کتابی رو، یک بخشی از موضوعش رو برمیداره. حادیه چون دلیل حجیت دلیل تعبد میخواد دیگه. و یقال فی الجواب علی ذلک ان دلیل حجیت ظهور قد اخذ فی موضوعه عدم صدور القرینه علی الخلاف. دلیل حجیت ظهور در موضوعش عدم صدور قرینه بر خلاف عرض شده. و دلیل التعبد به سند القرینه یثبت صدور القرینه علی الخلاف یوسف صدور القرینه. دلیل تعبد به سند قرینه اثبات میکنه که قرینه برخلاف در مقام آمده است. فهو حاکمون علی دلیل حجیت ظهور حکومت داره. لانه یثبت تعبدن یا یثبت تعبدن انتفاع موضوعه فیقدم علیه بالحکومه. چرا حاکمه؟ چون این دلیل حجیت ظهور تعبدن اثبات میکنه که موضوع اون عام وجود ندارد، تخصیص میزنه اون رو، حاکمه بر اون میشه. فیقدم علیه بالحکومه، به تعبد موضوع رو خارج میکنه. میگه اکرم العلماء، تو روایت هم قرآن آمده اکرم العلماء، این روایت خاص آمده میگه که المتقی و لیسه با عالمین، یا هر جور دیگه چی خاصی حکومت، یا میاد میگه که لازم نیستش که لا یجب اکرام المتقی. خب این دلیل حجیت خاص روایی ما، خب میاد تخصیص میزنه اون یکی دیگر رو و همین تقریبی که گفتیم. نه هناکه ملاکون آخل الاستشکال بی تخصیص العام الکتابی به خبر الواحد. اشکال چیه؟ میفرماین که اصلا ممکنه دلیل تعبد سند شمول خبر مخالف عام قطعی کتاب رو ما اصلا میگیم بذار همچی روایتی رو دلیل حجیت اصلا در بر نمیگیره از ابتدا. و هناکه ملاکون آخر للاستشکال بی تخصیص العام الکتابی به خبر الواحد و هو امکان و دعو القصور فی دلیل تعبد به سند لشمول خبر مخالف للعام المختزل عام القطعی الکتابی. ممکنه بگیم مثلا دلیل تعبد به سند شامل خبر مخالف عام قطعی کتابی نمیشود، همونطوری که اخباریان خیلی ها میگفتن و میگفتن مقدم نمیشه. لأن ادله حجیت خبر واحد مقید است به الا یکون الخبر مخالفا للکتاب. و سیعت الکلام عن ذلک ان شاء الله. مرحوم صاحب کفایه تو صفحه 205 میگه فصلون الحق، یه چند دقیقه وقت هست بخونم، جواز و تخصیص الکتاب به خبر واحد، کتاب به خبر واحد میشه تخصیص داد، بالخصوص کما جاز بالکتاب او بالخبر المتواتر، همونطوری میشه کتاب رو به کتاب تخصیص داد یا به خبر متواتر تخصیص داد. اول محفوف بالقرینه القطعیه، به خبر محفوف هم میشه تخصیص داد، من الخبر الواحد بلا ارتیاب لما هو واضح من سیره الاصحاب، سیره اصحاب هم همین بوده. بعد از آخر میگن که مرحوم صاحب ماهی تعبیری داره، میگه این که عام کتابی قطعی صدور خبر واحد ظنی سندن، اینا با هم دیگه باعث میشود که اینها با هم تعارض داشته باشن و نشه با هم دیگه همیز کنیم. این میگه عبارتش همیه، عبارتش یه که ظاهرش که دلالتی با سند او تعارض داره، عبارتش یه و العام کتابی قطعی صدورن و خبر واحد ظنی سندن، میگه این تعارض هست. آی معروف صاحب اخون میگه و کون العام العام کتابی قطعی صدورن و خبر الواحد ظنی سندن لا یمنع عن التصرف فی دلالتی الغیر القطعیه، قطعا قطعا دلالت غیر قطعی او رو میتونیم تصرف کنیم، این غیر قطعیه عام کتابی رو. و الا لما جاز تخصیص المتواتر به ایضا، اگر قرار بود نشه تخصیص بزنه بگیم او چون قطعیه دیگه مخالفش میذاریم کنار، خب خبر متواتر هم چون آیه قرآن قطعیه باید بذاریش کنار دیگه. خب و سرش چیه؟ نکته که آخون میگن ان الدوران فی الحقیقه، خوب دقت کنید، ان الدوران فی الحقیقه بین اصالت العموم است و دلیل سند خبر.
میگن تعارض و دوران بین اصالت العموم و دلیل سند خبر، نه فقط مضمونش و ظواهرش، و دلیل سند خبر با حجت کردن خبر حاکم میشود بر موضوع دلیل حجیت کتاب. و دلیل سند الخبر مع ان الخبر به دلالته و سنده صالح للقرینیت على التصرف فيها بخلافها. میفرمایند خبر با دلالت و سندش میتواند قرینه بر کتاب بشود. و فانها به خلاف ها فانها غیر صالحه للرفع عن دلیل اعتباره. حجیت روایت وقتی میگه صدق استقه، پس حجت میکنه که این خاص رو بر عام کتابی مقدم کن، ولی عام کتابی که تعارضی نداره میگه من هستم، این که تعارض نداره که یک دلیل خاص روایت به دور از بین ببره، میگه من حجتم، نفی که نمیکنه. پس بنابراین دوران در حقیقت بین اصالت العموم و دلیل سند خبر است، مع ان الخبر به دلالته و سنده قابل للقرینیه. خبر رو سند دلالتش نگاه بکنیم قرینه بر اون میشه، سند اون هم تصداری میکنه قرینه للقرینیه. البته اگر مقدم کنیم خیلی وقتا سند اون هم سر جای خودش میمونه، چون مراد از آیه رو زیغ میکنیم. فانه للعلل تصرف، پس میفرمایند به دلالت و سندش خبر صلاحیت قرینیت علل تصرف فیها را دارد، به خلافها، به خلافی که عموم آیه چنین صلاحیتی ندارد. فانها غیر صالحه لرفع الید من دلیل اعتباره، او که نمیتونه بیاد دلیل حجیت خبر ثقه رو برداره، ولی حجیت خبر ثقه که میاد میگه صدق ثقه، میاد مضمون رو معتبر میکنه، حاکم میشه بر دلیل عام کتابی. حاضا تمام اون کلام داریم، بس وقتمون گذشت. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.